سهیون سهیون با مرد لحظه پیکاری سهیون سهیون دست دست سر تو بر نمی داری سهیون سهیون دست دست سر تو بر نمی داری خیبر خیبر یا سهیون خیبر خیبر یا سهیون خیبر خیبر یا سهیون خیبر خیبر
موج 15 عملیات وعده صادق 4 از ظهر امروز آغاز شده است. جزئیات موج 15 وعده صادق 4 اعلام شد. 10 نقطه کلیدی و راهبردی فرماندهی و مجتمع تجهیزات تروریست‌های آمریکایی در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین مورد اصابت سنگین پرتابه‌های ایرانی قرار گرفتند. مرکز فرماندهی و کنترل هوایی تروریست‌های آمریکایی، مخازن سوخت هواگردها و ساختمان استقرار فرماندهان عالی رتبه آمریکایی در این پایگاه بخشی از اهداف منهدم شده بودند. پایش اطلاعات میدانی و ماهواره‌ای حاکی از غیر عملیاتی شدن کلیه زیرساخت‌های این پایگاه، وقوع بحران انسانی و فرار تروریست‌های آمریکایی از این پایگاه شده است. دور جدید حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، پایگاه العدید آمریکا در قطر و پایگاه نظامی آمریکا در منامه بحرین. گروه هکری جبهه پشتیبانی سایبری اعلام کرد حمله به زیرساخت‌های ارتباطی رژیم صهیونیستی باعث اختلال گسترده در شبکه‌های نظامی و دولتی این رژیم شد. این گروه با نفوذ به بیش از 160 مرکز داده در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی، ارتباطات داخلی را مختل و داده‌ها و اسناد مهمی را نابود کرده است. سخنگوی سپاه اعلام کرد قدرت نظامی ما در ابعاد مختلف افزایش پیدا کرده است. در این فاصله 8-9 ماهه با فرماندهی سردار عزیز با تجربه میدان شهید پاکپور دائما قدرت نظامی ما در ابعاد مختلف افزایش پیدا کرده است. حدود 40% اهداف در سرزمین‌های اشغالی، 60% حملات علیه پایگاه‌های آمریکا یا علیه ناوگان دریایی آمریکا و رژیم صهیونیستی. تاکنون 2 پهپاد پیشرفته MQ-9 و 20 پهپاد هرمس دشمن در نقاط مختلف کشور توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سامانه یک پارچه پدافند کشور هدف قرار گرفتند.
منو مستی ز جام حیدر شده هستی به نام حیدر ندهم دل به جز تو دلبر ننهم سر به کوی دیگر ندهم دل به جز تو دلبر ننهم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا ندهم دل به جز تو دلبر ننهم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا منم آشور بی امانم دل من تا ابد نشانم وطنم مهد عاشقانم علی شیر
به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران وطن جاویدن ایران به فدای تو سر و جان که شدی با مهر مولا برتر از هفت آسمان
نه هم دل به جست و دل بر نه هم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا
نه هم دل به جست و دل بر نه هم سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا منم و شور بیامانم دل من تا عبد نشانم وطنم مرد عاشقانم علی شیر خدا
هستیم دلی بود که سپردم به دست حیدر شده ام مست مست حیدر علی شیر خدا
همراه شما هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران اما خبری خدمتتون میخونم از نحوه اسکان جنگ زدگان توسط شهرداری تهران محمد خانی سخنگوی شهرداری تهران عنوان کرد درباره خانه های آسیب دیده دقیقاً همان تعهدات داوطلبانه ای را که شهرداری تهران در جنگ 12 روزه داشت در این جنگ ناجوان مردانه آمریکایی ها نیز بر عهده دارد و خدمت رسانی من را در همه مناطق 22 گانه انجام خواهیم داد راجع به آمادگی هتل های تحت نظارت شهرداری برای اسکان اضطراری شهروندان حادثه دیده نیز شهرداری همان مسیر جنگ 12 روزه را ادامه می دهد. در موضوع اسکان موقت، اسکان اضطراری، اسکان دائمی و بحث بازسازی خانه ها همه موارد کاملا مشابه همان رویکردی وجود دارد که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد. این روزها بیشتر از قبل باید هوای همدیگر رو داشته باشیم هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی به ویژه باید حواستمون به بچه ها باشه این آرامش رو اول به بچه ها و بعد به دیگر اعضای خانوادمون چه خانواده خودمون چه خانواده بزرگمون در ایران اسلامی هدیه کنیم ما وظیفه داریم برای ایرانمون همیشه سراسر امید باشیم و استقامت این همدلی و همراهی مردم ایران در این روزها همچنان چشم دشمن رو کور خواهد کرد و طبق قراری که با هم داریم تجمع پرشور ما مردم بزرگ ایران همه شب ساعت 19:30 در مساجد و میادین اصلی شهرها و نقاط مختلف سراسر کشور برقرار
همچنان همراه شما هستیم با صدای جمهوری اسلامی ایران و باز هم گفتگو کنیم با جناب آقای مهدی رستمی راجع به جنگ روانی. آقای رستمی، یه کلیپی من دیدم، ویدیویی دیدم توی فضای مجازی، اشکمو در آورد امروز، خیلی قشنگ بود. 30 دونه نون بیشتر توی نونوایی نمونده بود و حالا تعدادی وایساده بودن، 10-15 نفری. نفر اولم 10 تا خواسته بود، خب طبیعتا نفر دومم تعداد زیادی و اصلا به 2-3 نفر بیشتر نمیرسید. قشنگیش اینجا بود که نفر اول منصرف شد، گفت اصلا نون نمیخوام، دومی منصرف شد که به بقیه برسه و نونوای حالش منقلب شد، در واقع این برادر اون اومد همه رو بوسید و اون نونا رو تقسیم کردن بین هم دیگه. حالا توی فضای مجازی بیرون نگاه میکنیم، آها یه دونه در واقع ویدیو دیدم که یکی از در واقع هموطنانمون تو عراق آدرس و شماره تلفن گذاشته بود، آقا از تهران یا از سراسر جایی که در واقع دارن بمباران میشن بیایید اینجا، من یه باغ بزرگی دارم، یه سوله‌ای دارم خالیه، پتو هم تهیه کردم، بیایید اینجا فقط خودتون رو برسونید. قشنگه دیگه، خیلی لذت بخشه این مسئله.
به راستی سلام به زیبایی و به نام سلام آغاز کنیم که سلام نام عزیز خداست. بله، یعنی یکی از جلوه ها و جنبه های شیرین زندگی اونجاییه که یه اتفاق ناگوار باعث بشه من یک درک بزرگ از فلسفه زیستی خودم رو پیدا بکنم. یعنی این تعبیر حضرت زینب سلام الله علیها، یه کتابی هست به نام زینب بطلت الکربلا، مال خانم دکتر بنتوشاتی هست و من توی مثلا جوانی با این کتاب روبرو شدم و از اونجا هنوز به عنوان یه چرخش روزگار، به عنوان یه اثری که هر سال باید یه نوبت بخونمش هست. اونجا چی داره که این اثر مثلا اثر گذاریش برای من اینقدر بالاست؟ همین بود که حضرت زینب سلام الله علیها مثل همین تعبیری که امروز داریم، میگیم نیمه پر لیوان نیمه خالی لیوان، و واقعا هم یه فرهنگ و تربیته. من وقتی شما به من یه لطفی میکنی، من نیمه خالیه رو ببینم یا نیمه پر رو ببینم، این یه درسه و یه آموزگار بزرگ برای ما. وقتی ما در یه حادثه قرار میگیریم، طبیعیه که این طور به نظر میرسه که باید خودمون رو ترجیح بدیم، یعنی ترجیح خودمون به دیگری. اما یه دفعه میبینیم در تفکر دینی یه مفهومی بروز و ظهور پیدا میکنه به نام ایثار. میگه ایثار چیه؟ میگه ترجیح دیگری به خودت، یعنی گرسنته ها، اما دیگری رو به خودت ترجیح میدی. و تو این ایام ما با این ترجیح روبرویم. ببینید این تصویرم شاید دوستان دیده باشن، یه صحنه‌ای که یه گزارشگر میاد به یه نونوایی میگه این نونوا رو میبینید، اینم نونواییه، اینم نونواست، اما این نونوایی فرقی داره. 20 دقیقه پیش بهش خبر دادن برادرش شهید شده. 20 دقیقه پیش. ما در نگاه اول اینه که خب سوگواری رو تجربه میکنیم، یعنی میریم سراغ سوگواری تا خودمون رو شفا بدیم. اما اون فرد نونوا با خدمت کردن خودش رو شفا داد. یعنی وقتی خبرنگار پرسید آقا برادرت مرحوم شده، گفت نگاه کن صفو، اینا نون نمیخوان، من برم دیگری بره پس کی دست مردم نون بده؟ سنگر من، این جملهش اینجا خیلی قشنگه، گفت سنگر من اینجاست. این زیبایی تو اون بعد جنگ روانی ما باید بیایم تقویت این روحیه بکنیم. نمیخواد بگه اون جنبه وجود نداره، برادر شهید شده و واقعا هم شهید شده و منم سوگوارم که برادرمه، اما چه چیزی بالاتر از این سوگواری به من تسکین میده، برای من یه مسکن قویه؟ اون روحیه خدمت کردن. چرا؟ چون بحثشو داریم، چون سفارش دینیشو داریم، چون ایثار و مقام کسی که ایثار میکنه جزء مقام بالا و شهیده، برای همین اون فرد میاد بهگزینی میکنه. ما تو دنیا چقدر بهگزینی داریم، میخوایم بریم یه یخچال بخریم میریم سراغ بهه، یعنی اون بهتره. حالا هم تو این روزای سخت یه عده اون بهه رو دارن، بهش تکیه کنیم، اونم ببینیم، اون به ما روحیه میده، اون به ما جریان بخشی زندگی رو میده. مثل مسئله خون، ما چقدر تو کشور تنها کشوری هستیم، من آمار علمیشو دارم، ما تنها کشوری هستیم که اگر به یه بانک خون نیاز داریم فراخوان میدیم و این یقین رو داریم که مردمی پای کارن که اون خون رو اهدا کنن و همیشه هم بانکای خونمون پره.
بله.
و تو حوادثی که برای کشورهای دیگه حتی پیش میاد، ما ایم که داریم بانک خون به اونها کمک میکنیم. این معناش چیه؟ معنای بهگزینی، دیدن نیمه پر لیوانی که تو جنگ روانی تو آرامش بخشی به ما کمک میکنه.
تو یه مکتبی بزرگ شدیم که توی کلاس کتاب‌های فارسی دوران ابتدایی یادمه، اون داستان زیبای جنگ احد بود. خلاصه کنم، خیلی هم وقت نداریم، که آب رو می‌خواستن به اولین در واقع زخمی بدن، میگه به دومی برسه و برمیگرده همشون.
درود، درود.
از بچگی ما اونجوری بزرگ شدیم. خیلی ممنونم از اینکه با این بخش هم همراه ما بودید. بازم برمیگردیم، یه نکته دیگه راجع به جنگ روانی و مقابله با استرابش خواهیم.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنویم. پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه،
یا علی نام تو بردم نظمی ماندم اهم لعبی امتر امی، گویی او هیچ نهمی به دلم بوده نغمی لعبی امتر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا
پنجره‌ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
خب ما در ادامه حکمت ها به این جمله نورانی رسیدیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه شریف ما رو کمک میکنن تا از طریق این جمله زندگی خودمون رو در واقع تقویت بکنیم، منظم بکنیم، تعالی ببخشیم و روح و روان خودمون رو رشد بدیم. یکی از حکمت‌های خیلی جالب و عجیب نهج البلاغه این جمله است که مولا علی علیه السلام فرمود بقیت السیف ابقا عددن و اکثر و ولدن. یکی از راه‌هایی که منافقین تلاش می‌کردن مؤمنین رو از حضور در جنگ و جهاد منع بکنن یا سست بکنن این شبهه و این وسوسه بود که با کشته شدن شماها نسلتون قطع میشه و نسل مسلمانان کم میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام جمله عجیب و اسرارآمیزی دارن، میفرمایند باقی مانده های شمشیر هم از نظر تعداد بقاء بیشتری دارن، هم از نظر فرزند تعداد بیشتری دارن، یعنی نسل محکمتر و نسل کثیر دارن.
مولا الموحدین علی علیه السلام در حکمت 84 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: باقی ماندگان شمشیر و جنگ شمارشان با دوامتر و فرزندانشان بیشتر است.
خب واقعیت هم همین رو نشون میده، یعنی وقتی مردانی در راه خدا به جهاد میرن، وقتی کسانی پا رو نفس خودشون، تعلقات حتی حلال خودشون میگذارن تا تکلیف شرعی و دینی خودشون رو انجام بدن، قطعا خداوند جبران میکنه. درست عده‌ای از اونها شهید میشن، اما این گونه نیست که نسل اونها قطع بشه و یا ضعیف بشه. ما در زمان دفاع مقدس حدوداً 40 میلیون نفر جمعیت بود. 220 هزار نفر از بهترین مردان ما که اکثراً جوانان شایسته بودن شهید شدن. الان چند نفریم؟ نزدیک 83-84 میلیون نفریم. تازه یه خطای راهبردی در دهه 70 کردیم و اون مسئله کنترل جمعیت بود و الا الان بالای 150 میلیون نفر بود. آیا 8 سال جنگ تحمیلی باعث کاهش جمعیت ما شد؟ آیا باعث سستی جمعیت ما شد؟ نه نشد، بلکه رشد کردیم. چرا؟ چون مردم انقلابی نیت می‌کردند که به جای هر شهیدی چند فرزند بیارن که پرچم اون شهید رو بردارن، راه اون شهید رو ادامه بدن. خود اون شهید نفسش، حضور حقیقیش کمک می‌کنه به تقویت این جامعه. این از حکمتی که در نهج البلاغه در باب باقی ماندگان جنگ و شمشیر بیان شده. در حکمت بعدی مولا علی علیه السلام، حکمت 85، می فرمان من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، کسی که نمیدانم را ترک کند خودش رو به مهلکه می اندازد، یعنی دچار نابودی و هلاکت می شود.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بیپایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بیزوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
من روز گذشته از حکمت های قبلی عرض کردم. مولا علی علیه السلام در اون پنج حکمتی که فرمود ارزش داره بر مرکب سوار بشید و راه طولانی رو در شب طی کنید که از این حکمت ها استفاده کنید، یکم این بود که فرمودن هر کدوم از شما کسی ازش سوالی کرد و جواب رو نمیدونست، حیا نکنه، راحت و صادقانه و صریح بگه نمیدونه. در حکمت 85 فرمود حالا اگر کسی این توصیه رو عمل نکرد و خیال کرد به اشتباه که اگر اقرار به نادانی بکنه عزتش زیر سوال میره، شخصیتش لکیدار میشه، و لاعدری رو نگفت، نمیدانم رو بر زبان جاری نکرد، اصیبت مقاتلو، گرفتار هلاکت خواهد شد. خب چرا انسانی که لاعدری رو ترک میکنه دچار نابودی میشه؟ به جهت اینکه انسان همونجور که حضرت در نهج البلاغه فرمودن هر آنچه که میگوید جز اعمالش حساب میشه و عمل عکس العمل داره، یعنی اثر داره و به بازخورد داره. انسانی که هر سوالی میکنن میخواد بالاخره یه جوابی بده، درست و غلط میگه تأثیراتی رو زندگی و فکر و دین و اقتصاد مردم و جامعهش میذاره. به راهنمایی اشتباه کرده، یه پاسخ غلط داده، یه کسی زندگیش به حرام آلوده شده، اونجا اختلاف خانوادگیش بیشتر شده، اینجا جدا شده، اونجا دست از این کار اقتصادی کشیده، اینجا به اشتباه دنبال یه رشته‌ای رفته. اینا وقتی میرن به در واقع بنبست بخورن، به مصیبت و مشکلات بخورن، بازخورد هم وضعی هم تکلیفیش به اون شخص برمیگرده که آقا تو بود اینجوری به ما مشورت دادی، تو گفتی این حلاله، تو گفتی این اشکال نداره، تو گفتی این اشکال داره، و این باعث میشه اون فرد در معرض این هلاکت شخصیتی قرار بگیره و دیگه هم حرفش بی اعتبار بشه، هم گرفتار خیلی از وبالهای این خطاهایی که گفته بشه. رضا به ما یاد دادن که هر وقت چیزی رو پرسیدن نمیدونستی راحت بگو نمیدونی. یه نکته هم قبلا خوندیم در نهج البلاغه، این که اصلا چرا ما باید زیاد حرف بزنیم. اونجا من توضیح دادم خدمت عزیزان که زیاد حرف زدن یعنی حرف زیادی زدن، نه اینکه جملات بسیار به کار بوده. نه اشکال نداره، امروز رهبر انقلاب خیلی زیاد صحبت میکنن، ما میگیم هنوزم کمه. ایشون اگر روزی 10 ساعت هم سخن بگن جا داره، چون هر چی میگن دقیق حکمت برای ما میمونه. زیاد حرف زدن، کثرت کلام یعنی حرف زیادی زدن، حرفی که جا نداره، حرفی که درست نیست، حرفی که ضرورت نداره زدن. در نسبت این جور حرف زدن و هلاکت، حضرت اونجا فرمودن من کسر کلامه و کسر خطاه، کسی که زیاد حرف میزنه یعنی حرف زیادی میزنه، زیادم اشتباه میکنه. چرا؟ چون وقتی سخن میگی باید قبلش تأمل کنی در آثار و پیامدهاش. کسی که همین جوری حرف میزنه که فرصت نمیکنه به پیامدهاش فکر کنه، پس خطا در بین سخنان زیاد. گفت سخن کم گوی تا در کار گیرند، که در بسیار بد بسیار گیرند.
میدونی این روزا چرا همش میگن بی خودی بیرون نرو یا در مواقع حمله پناه بگیر؟ چون توی جنگ اینکه کی کجا باشی یا نباشی میتونه فرق بین مرگ و زندگی باشه. مثلا لحظه اصابت موشک یا پهپاد همونجاست که باید تصمیم درست رو بگیری. وایسادن تو بالکن یا کنار پنجره یعنی خودتو گذاشتی وسط خطر. یا مثلا وقتی صدای آژیر یا پدافند رو میشنوی، اون لحظه دیگه وقت تماشا کردن نیست، وقت پناه گرفتنه. خیلیا تو حمله دوم آسیب دیدن چون فکر کردن خب تموم شد دیگه، اما دشمن گاهی دو بار یه منطقه رو میزنه. واسه همین نباید زود بپری بالا پشت بوم یا سریعاً از پناه در بیای یا به محل اصابت بری و شروع کنی فیلم گرفتن. اینکه الکی بری سمت ساختمان‌های آسیب دیده و مراکز حساس نظامی، فقط داری خودتو در معرض ریسک میذاری، چون که اونجاها معمولاً بیشتر توی لیست حملن. حتی ترافیک درست کردن سر صحنه حادثه باعث میشه امداد دیر برسه. اینجوری نه فقط جون خودتو بلکه فرصت نجات دیگران رو هم از بین میبری. توی جنگ حضور بیجا یعنی یه اشتباه گران. برای امنیت خودمون و بقیه حواسمون به رفتارمون باشه. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمن کمک میکنه یا هموطنت.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. سلام بر شما. ساعت 17 به وقت تهران و بخش دیگری از خبرها. ارتش با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات‌های آفندی پهپادی و موشکی از بامداد امروز علیه مواضع و نیروهای